از همه جهت این دو تفکر امیرالمومنین و خلیفه دوم با هم تفاوت داره. اینطور نیست که فقط مسئله یک قدر باشه، گرچه قدر خیلی جرم بزرگی. دیشب تو مسئله کارگزاران یک قدر به کمی با هم گفتگو کردیم که روش انتخاب امیرالمومنین در کارگزار چه بود، خلیفه چه بود. خلاصه که در یکی دو جمله بخوام عرض کنم، امیرالمومنین هم در حکومتش سرقت وجود داشت، دزدی وجود داشت، نه زیاد. اما کارگزاران امیرالمومنین هم بعضیشون اهل مال بودن، اهل ثروت اندوزی بودن. امیرالمومنین با اینا برخورد میکرد تا میتوانست. اواخر عمر حکومتش برخورد حضرت با اینا کمتر شده بود، به جهت اینکه حکومتش تضعیف شده بود. اگر میخواست و عرضی از اینا در میفته اصل حکومت از دست میداد، یا یک استانی رو در واقع باید به معاویه واگذار میکردن، لذا سخت‌تر شد رفتار حضرت با اینها. گاهی گریه میکرد از دست کسانی که به کل مال غارت میکردن. اوائل شدیدتر برخورد، یعنی وقتی قوت داشت حکومتش شدیدتر برخورد. یعنی نمیخوام عرض کنم دولت مردان و حکومت امیرالمومنین همه از ذم معصوم بودن، ولی کسانی که انتخاب میکرد حضرت که از شهره به تقوا بودن. یه چیزی اخیراً مطرح شد که قطعا ظلم به امیرالمومنین بود، اونم این که بدون توضیح دادن گفتن بابای عبیدالله ابن زیاد هم کارگزار حکومت امیرالمومنینه. این مثل این میمونه بدون توضیح، چون جامعه که همه مبرخ نیستن. مردم خیال کنن مثلا امام کاظم هم یه دزد و وکیل خودش کرده. اون دزد دور از محضر شما عوضی که جلوی امام رضا ایستاد، پورای وجوهات دوران امام کاظم بالا کشید، وکیل امام کاظم بود، علی ابن ابی حمزه بطائنی، این اول ظاهر و صلاح بود. بله، هیچ کس گارانتی نداره 30,000 دینار طلا بالاخره او رو جابجا کرد. زیاد بن ابی هم برای کسانی که اهل فنن میدونن که اوائل حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه زیاد طرفداران بود. نمیگم شیعه بودا، اصلا دولت امیرالمومنین شیعیانش به 100 نفر نمیرسید، شیعیان واقعی، شیعیان اعتقادی. گوشت و نانزار نفری که مقابل معاویه در سفرین که سفان در مونیم بودن، سرکاشون هم شیعه مثل به معنای امروز نبودن. ولی از نظر سیاسی میگفتن علی قابل قیاس و معاویه نیست. با اینکه خلفا رو دوست داشتن، میگفتن علی ابن ابی طالب از یاران قدیمی پیغمبر، معاویه اینطوری نیست. اینی که بگیم امیرالمومنین معاذالله زیاد ابن ابی و منظور وقتی به مردم توضیح ندیم بگید زیاد ابن ابی بابای عبیدالله زیاد قاتل امام حسین، مردم فکر میکنن هر فاسقی امیرالمومنین رو حکومت بده، و این ظلم به امیرالمومنین. توضیح لازمه. آدمی که بعداً تغییر چهره داده یا تغییر فکر داده، برخلاف خلیفه دوم، نه، استراتژیش این بود که این بود من به تخصص کار دارم. خیلی از کسانی که حاکمان دوران خلیفه دوم از فساق مشهورن، مثل مغیره، مثل امرآس، حتی طرفدارای امرآس، یعنی سنی هایی که طرفدار امرآس هستند، مثل ذهبی در سیر اعلام نبلا، میگه خدا رحمتش کنه خیلی پول پرستی و به خاطر پول با علی مخالفت کرد و معاویه رفاقت، به خاطر پول. حتی طرفدارش اینطور میگه، طرفدارش اینطور. این یه نکته در انتخاب کارگزار. نکته دوم، امیر سلام الله علیه در خطوط قرمز را هیچ کس شوخی نداشت. البته بعضی خطوط قرمز دوران حکومت امیرالمومنین زیر پا رفت. چرا؟ برای اینکه یه وقت ما میگیم امام، منظورمون مقام ملکوتی امام و ولایت وجودی امامه، یعنی به یوم نهی روز غلورا به وجودهی سبتت الارض و السما، یعنی به عظمت و به یوم نهو باران میباره، خورشید میتابه، بله، اگر منظورمون این وجهه امام باشه، او بشکنی بزنه عالم بیرون، چون علت همه عالم. یه وقت منظورمون از امام امامیست که به ظاهر داره کار میکنه، یعنی به علوم ظاهری داره حاکمیت ایجاد میکنه، رئیس حکومته، قضاوت میکنه. در اینجا هیچ وقت نمیاد از علم غیرش استفاده کنه، چون مقام الگو بودن داره. همونطور که ما مطبوع علم غیر نمیتونیم قضاوت کنیم، حکومت کنیم، با همین روش های عادی باید تلاش کنیم درست کار کنیم. لذا وقتی قرار اینطور حکومت کنه، خب سرباز لازم داره، نیرو لازم داره، نخبگان سیاسی لازمه باشن، نخبگان اجتماعی باید باشن، ثروت جامعه لازم داره. این جامعه عادیه، فقط امامش امیرالمومنینه. تو این شرایط اگر عده زیادی بخوام کم کاری کنن، یک علی بن ابی طالب صلوات الله علیه کاری از پیش نمیبره. اگر ما خیال کنیم صبر کنیم امام زمان بیاد همه چیز درست میشه، درست میشه، زهی خیال باطل. چرا؟ چون اگه قرار بود امام زمان تشریف بیاره، باید بشتن همه چیز رو حل کنه و من نخوام تغییر کنم، دور از محضر شما، جسارت شما نمی کنم، خودم بگم آدم بشن. خب امیرالمومنین بشتن رو میزن. اگه قرار بود به ولایت تکوینی و وجودی کار کنم، همون امیرالمومنین دست می تکون بیان همه چیز درست می شود. قرار بود با تربیت انسانها، با پیروی و ولایت مداری و اطاعت از معصوم تربیت بشن، رشد کنن، گوش نکردن. زور امام زمان که بیشتر از امیرالمومنین نیست. اگه قرار باشه تشریف بیاره، مردم نخوان کمک کنن، کار راست پیش نمیره. و تا وقتی مردم به اون صلاحیت نرسن، تشریف نمیاره، چون آخرین تیره ترکشه. بقیه ی حضرت حقه، بقیت الله. لذا وقتی مردم امیرالمومنین رو یاری نکردن، حکومت زمین خورد، چون قرار بود به شیوه عادی اداره بشه، حکومت به شیوه عادی، مردم کمک کنن، نخبگان کمک کنن، حکومت پیش میره. کمک نکنن پیش نمیره، به هم رحم کنن پیش میره، به باخاری رو باشه کنن پیش نمیره. و متاسفانه یا افراط میگیم یا تفریط میگیم، یا میگیم اگه الان علی بن ابی طالب بود شمشیر دستش میگرفت از دم اختلاسی ها رو میزد. نه آقا، خب من و شما چی کاریم؟ نخبگان چی کارن؟ تو خود دوران حکومت امیرالمومنین در نهج البلاغه ببینید، به یه نفر که اسم میخوام ببرم که سرقتی کرد از بیت المال و حضرت صلاح نمیدونه در اواخر عمر حکومت خودش او رو عزل میکنه، چون اگه عزل میکرد هم او رو از دست میداد، هم شهر رو، هم بیت المال رو میداد به معاویه. جبهه معاویه تقویت میشون. حضرت فرمود اگر از دست معاویه خلاص شدن و کار او یک سر شد، به خدمتت میرسن. حالا فعلا آیا علی بن ابی طالب صلوات الله علیه کسی که در برابر ظلم صبر کنه؟ نه، یه مصلحت بزرگتری هست. اصل اسلام در خطر. اینطور نیست که ما خیال کنیم علی بن ابی طالب صلوات الله علیه باشه دیگه هیچ کس دزدی نمیکنه. نه خیر آقا، در همون حکومت هم دزدی بود. بله، در حکومت امیرالمومنین دزدی کم بود، چون آدما آدمن، یه آدما که معصوم نبودن. تو این آدما شهوت بود، غضب بود، مالپرستی بود، همه که تربیت شده نبودن. حضرت هم به اندازه توان تلاش میکرد، اما چه کنه وقتی کثیری از جامعه دنبال اینن که چشم به بعضی حرام ها دارن؟ یه نفر چه کار میتونه بکنه؟ اگه در یه جامعه اکثریت نخوان به اسلام عمل کنن، بقیه قول طلب ها بسیدی ندارن، این قدرت اجرایی ندارن کار بخوان میکنن. منطقه دولت خلیفه اینطور نبود، پا میداد که اینها بخورن، لذا طرفدارش بودن. کسایی که با پیغمبر دو قبضه دو آتیشه دشمن بودن، با خلیفه دوم دشمن نبودن. عرض کردم بعد از دو سال از حکومت حاکمانش در شهرهای مختلف، اموال اینها نصفشون رو به حساب بیت المال میده. خیلی نکات ظریفی اینجا هست، فرصت نیست بخوام بیان کنم. که چه اثری بر مسئله قضاوت گذاشت و چه شد و چه شد. اما کسی که دزدی کرده بود نصف اموالش حاکم مسلمین تایید میکرد که مال توه، این پولشویی بهتر از این، من برم یه بانک بزنم بگیرن منو بگن نصفشو میدیدیم بهتون، مال نصف مال خوده، اون که پولشویی یه پولشویی بایی به تمیزی، این پولا را کجا آوردی؟ حاکم مسلمین بهم بده. اگه دزدی کرده بودن همه چی باید میگرفتی. این نشون میده که عرض میکنم فساق و برسر مردم سوار کردن و جالب همه را نصف اموالشون رو میگرفت، انگار که مثلا اینا از دم نصف اموالشون دزدیه، نه یکی 51% یکی 49%. عرض میفهمی؟ از کجا میبخشی؟ پول پدرت میبخشی؟ بیت المال مسلمینه، بیت المال مسلمین نصفشو میگیری از طرف، باقی چی سر نمیگیری؟ این تفکر تو ما هم هست. یه وقتی چند سال پیش متاسفانه خیلی هم از بعضی مراکز قدرت از اون حمایت شد، بهش گفتن بعضی از مدیرهایی که تو بخشهای کوچیکتر مثلا اختلاس کردن، و عرضش خوب هم کار کرده، خب خوب کار کرده، پولشو گرفته، وظیفش بوده، غلط کرده، اختلاس کرده. این شیوه عمر بن خطابه. اینجا دیگه بحث قتل عدن زهرا و لعن مسلم نیست، اشتباه نشه. گاهی تو جامعه شیعه یه انتخاباتی مطرح میشه، من توی انتخابات فعلی کار ندارم، منظورم شخص خاصی لزومن نیست، اما اگر کسی تاریخ بدونه میبینی بعضی توی تبلیغاتشون عمری دارن تبلیغات میکنن، عیب نداره مرد باشه بگه من عمری تبلیغات میکنم، فکرم عمریه، همه ظاهرن با یه مدل ریش و یه مدل یقه بستن ولی تبلیغاتشون متفاوته. اینی که من زیر دستان کار کردن اول خوردن اگه خوردن کار کردن، این شیوه خلیفه دومه تو مشاطرت الانوال. دعوای شیعه و خلیفه فقط قصد زهرا که این مهمترین جرمشه شاید نیست، خیلی موارد دیگه هم هست. این دعوای امیر بگم بهتره، دعوای امیرالمومنین بگن، اگه دعوای بین اونا نبود که کاری نبود. دعوا منظور اختلاف نظره، آدم باید تکلیفش رو خودش معلوم کنه. این که زیر دست من کار کرده، خب خورده، کارم عوضش کرده، این شیوه امیرالمومنین نیست. این شیوه خلیفه دوم. حالا یکی کسی دوست داره خلیفه دوم رو عمل کنه، دوست هم نداره عمل نکنه، اما نمیشه یه بام و دو هوا باشه، نمیشه یه بام و دو هوا باشه. اینی که نسبت به دشمنان خدا بغض تن باشه شیوه امیرالمومنین نیست. این که نسبت به ظالمین بغض نداشته باشی شیوه امیرالمومنین نیست. اینی که ظالم رو بر سر مردم سوار کنی شیوه امیرالمومنین نیست. پیش شکر حکام امیرالمومنین وقتی منصوب شدن به ظلم مشهور نبودن، همه به عدالت مشهور بودن، البته بعضی از اینا بعدا تجربی کرد. این نیست ما خیال کنیم اگر حکومت امیرالمومنین الان باشه مردم بیکار باشن حکومت میشه، نمیره آقا. همین قرآنی که شما الان خوندید، قرآنی که الان تو مسجد هست بردارید، اگر مقدمه یا مؤخره داشته باشه نوشته این قرآنی که شما میخونید تو مساجد شیعه نوشته به روایت حفص از عاصم، یعنی قرآن به روایت حفص از عاصم، قرآن روایت مختلفی داره، طرق خوندن مختلفی داره. این روش خواندن قرآن اسمش روایتی که حفص از عاصم از ابوالاسد دوئلی از ابو عبدالرحمن سلمی از امیرالمومنین، این قرآنی که شما میخونید. کسی که شیعه امروز قرآن به روش او به روایت او از علی بن ابی طالب میخونه ابو عبدالرحمن سلمی، شاگرد علی بن ابی طالب، تبلیغات معاویه که جدی شد هنگ کرد، کان شیعی ثم صار عثمانی، از دشمنان علی بن ابی طالب. هم که این قرآن شده میخونید هنوز اثر خیرش هست، قرآن که شما میخونید به روایت او دارید میخونید. تبلیغات اگر صحیح نباشه شاگرد ویژه علی ابن ابی طالب هم باشه آدم زمین ممکنه بخوره. اینطور نیست که خیال کنید علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه تشریف داشته باشه همه چیز حله. بله از ناحیه امامت او، تدبیر او، رهبری او مشکلی نیست، اما یک طرف از این مردم هم. حاکم اگر خوب هم باشه، امیرالمؤمنین هم باشه، مردم تو صحنه نباشن شکست میخوره اون حکومت. تمام که خورد. وقتی امیرالمؤمنین بعد از صفین با این نهروانی ها در خوارج درگیر شد و تمام شدن و فرمود بریم سراغ معاویه، یه مردم نیومدن به جنگن. اینا جملات معترض است. به جای اینکه بخوام به شما درباره انتخاب در بزنم، دارم یه تجربه 1400 سال پیش رو میگم. حرف فرمود که معاویه در تیررس به تیررس رسیده، نزدیک شده، قیام میکرده، باید بریم باش بجنگیم، مردم دیگه حال نداشتن. بعضی از اصلا یه جنگیتان خسته شده بودن، چقدر میجنگی، چرا کوتاه نمیان، چرا با همه دعوا داری، چرا تنش زدائی نمی کنید؟ تاریخو ببینید، قرآن هم می فرماد یه در جنگ خسته شدن. یه دیگه گفتن بابا اقتصاد خراب شد، چقدر با این می جنگی با اون می جنگی؟ حالا جنگ ها تحمیلی بود امیرالمومنین ها. خیلی سریع این چیزی که امروز تو جامعه ما هست، تاریخو دقیق بخون، دوران امیرالمومنین هم هست، خسته شده بوده. تا با معاویه کنار بیان طوری نمی شه، یه برد برد مثلا بریم با هم، یه مذاکره کنیم با معاویه، کوتاه نیومده از بعد. بعد فرمود اگر شما دفاع نکنید بدتر از اونی که میترسید سرتون میاد، بیایید بریم. اون آقا الان زمستون سرده، گل و شله، بالاخره این اخبار تازه مثلا سماشو واکس زدیم، بذارید دو ماه دیگه بهار میشه، میریم سراغ معاویه. بهار که میشد میگفتن مرکبمون بارداره، انشاءالله قدم نهاره چیزه برسه، تابستون میشون هوا گرمه، عرق میکنیم، آبشار هم که کمه. وقتی معاویه خیالش راحت شد، این کتاب ترجمه به فارسی شده، کسانی که تو مسائل اجتماعی روز دخالت نمی کنن، این سیاسی در جمله که اینجا من میخوام بگم، کسایی که تو مسائل سیاسی روز دخالت نمی کنن، توصیه می کنن کتاب الغارات ثقفی رو مطالعه کنن، ترجمه فارسی شد، یکی از قدیمی‌ترین کتب تاریخه. چون معاویه خیالش راحت شد، از طرف شیعیان، منظورم از شیعیان اینجا طرفداران سیاسی امیرالمومنینه، نه شیعه مثل شما که امیرالمومنین ما معصوم میدونید، صدام از اینا نبود اون موقع. کسایی که میگن علی بن ابی طالب بهتر از معاویه است، اینا رو میگن، و اونا میگن شیعیان علی اون زمان. وقتی معاویه خیالش راحت شد این طرفداران در کوفه و اطراف و اکناف کوفه دفاع نمی کنند، همون کسی که شلوارشون از پاشون جلو علی در آوردن که فرار کنن، مثل بسر و امرآس و دیگران، شاید مسلم ابن عقبه، اینا پررو شدن. معاویه افرادی رو میفرستاد غارت میکردن سرزمین های اسلامی رو، چون میدونه طرف مقابل دفاع نمیکنه. الان اگر یک کشوری یک سانتیمتر به مرز کشور دیگه وارد بشه، اخطار بهش میدن، بعد میزنن به موشک، چون میدونن اگر نزنه یه خط میشه یه و یه سان میشه یه وجب، یه متر، یه کیلومتر، 100 کیلومتر، و تو پایتخت سود میزنه، جلوشو میگیرن. وقتی معاویه فهمید که این شیعیان، یعنی این طرفداران دیگه حال ندارن، بس دیگه، تایشو میخوان زندگی کنیم، مذاکره کن، برد بردی، نیم برد، نیم بردی، یه کاری، یه چیزی درار. ادهی رو مثل مسلم ابن عقبه، مثل بسر ابن ارتا فرستاد، اینا میومدن به مرزهای حکومت امیرالمومنین نزدیک میشدن، غارت میکردن. وقتی ناامنی بشه مرز چی میشه؟ خلوت میشه، فرار میکنن مردم. به شما الان بگم که 5 دقیقه دیگه اینجا صد تا داعشی میخوان بیان سر ببرن عکس بگیرن. همین من این جمله رو نگفتم جلو در تصادف میکنن همه با هم، طبیعیه. یعنی ناامنی میشه فرار میکنن. وقتی در مرز این اتفاق میفته، چون خشونت هم به خرج میدادن این غارتگرا عمدن، این مرز عقب نشینی که مردم فرار میکنن به روستاهای بعدی، به روستاهای بعدی خبر میرسید دارن میان میدویدن، کار به جایی رسید که سرزمین های زیادی رو اینطوری حکومت امیرالمومنین از دست داد، مردم نمیجنگیدن، کار به جایی رسید که ناموس شیعه رو، زن مسلمان رو گرفتن بردن به عنوان برده جنسی فروختن. این مال سال 40ه، همون حکومت علی بن ابی طالب دیگه. از جانب علی بن ابی طالب سلام الله علیه که کمبودی نیست، مردم باید بیان تو صحنه کمک کنن. عرض کردن امیرالمومنین اگر قرار بود با ولایت وجودیش دست بکن بده عالم زیر و رو میشد. خب اصلا فلسفه این که ما بیان تو این دنیا این نبود که اینطوری کنن، هم چی درسته. قرار بود دوم بگن انا هدینا و سبیل اینوری یا اونوری، اینجا بری اینطور میشه اونجا بری اونطور میشه، اینجا بهشت و رضوان الهی و لقای پروردگار، اونجا هم داغ و درفش و فلان. خودت انتخاب کن. وقتی خیالتون راحت شد حمله کردن، حمله کردن تقریبا اطراف کوفه فقط مونده است امیرالمومنین. حکومت از اطراف آب رفت. اینی که شنیدید گریه میکرد اون منبر کوفه که خلخال از پای زن یهودی باز کردن، در خود نهج البلاغه یه جایی هست گریه میکنه میگه به زن مسلمان جسارت شد. از چی میترسیدن مردم که حال نداشتن با معاویه بجنگن؟ از قتل. وقتی علی بن ابی طالب به شهادت رسید، تا سال 60 که سید الشهدا به شهادت رسید صدها هزار آدم کشته. اگر از قتل میترسیدن سرشون اومد، اگر از حفظ و حراست و خانوادهشون بود که زنانشون رو بردن فروختن، اگر برای امنیت بچه هاشون بود که مثل عبید الله ابن عباس و دو تا بچه شو جلوش در بریدن، همه چیو از دست دادن اونایی که دفاع از حکومتون انجام ندادن، امیرالمومنین رو تنها گذاشتن. کسی جامعه اسلامی رو کمک نکنه نمیتونه پاسخ بده. این هم یکی از اختلاف ها. باقیشم میذارم فردا انشاءالله سعی میکنم جمع‌بندی کنم، وقت گذشت. در بین روایاتی که درباره زهرای مرضیه سلام الله علیها تون ایام هست، یکیش خیلی جانسوزه. اونم اینه که وقتی توی جامعه ای تو همین دوره حکومت امیرالمومنین یه عده خواص بودن، اینها مردم رو تحریج میکردن، تشویق میکردن، تحریج میکردن بر جنگ. وقتی اینها شهید شدند و از دنیا رفتن، حکومت امیرالمومنین چند ده برابر تضعیف شد. بازم تکرار میکنم، حکومت فقط یک طرف نداره که بگیم انشاءالله مهدی سلام الله علیه روحی له الفدا تشریف بیاره همه چی حله. او از جانب خودش کمبود نداره، وزارت موش سر جاشه، قرار نیست جای امام ولی انجام بده. در البته اگه امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاره، کارهای خارق العاده هم انجام خواهد داد، ولی برای مردمی که لیاقت دارن انشاءالله خداوند به کرمش در ما ایجاد کنه این قابلیت رو در ما به وجود بیاره که ما بتونیم پذیرای خودم رو مبارک بشیم. یه وقتی بود امیرالمومنین صلوات الله علیه مالکی داشت که سپاه بهش می‌سپرد. اینا مهم ما وقت نیست بخوام بیشتر از این دو تا جمله عرض کنم. امیرالمومنین هم که حاکم جامعه باشه به خواص بصیر جانبرکف آزاده نیاز داره برای پیروزی، وگرنه نمیفهمون عین عمار چه نیازی داره. علی بن ابی طالب آقا عمار قد و قوارش نسبت به علی بن ابی طالب چقدر بمگه؟ عرض کردم وقتی عده روشنگری نکردن، خط شکنی نکردن، ابو عبدالرحمن سلمی قاری که شما امروز مثل او قرائت میکنید از امیرالمومنین قرائت رو برام روایت کرده، دشمن علی شد. یعنی نتونه شبهه رو جواب بده. خب چرا علی در خوارج رو کش؟ معاذالله ناحق کش. اینا همه ریش دراز بودن، آری بودن. عمار دیگه نبود. خب علی بن ابی طالب خودش بخواد دفاع کنه، معاذالله که دچار شبه شده خود اون که نمیپذیره دیگه. مالک و عمار و دو شهادتین و خزیمت ابن ثابت و سهل ابن حنیف و اینا نبودن بیان وسط میدون دفاع کنن. وقتی نبودن، عده ابو عبدالرحمن سلمی که کم نیستن ریختن، ریزش کردن، می رفتن با مردم حرف می زدن، از قبایلشون آدم جمع می کردن. اینا که نبودن، می بینید امیر المومنین صلوات الله آخر عمر شریفش می خواهد اینه اما اینه دو شهادتین. اولا خوش به حال عمار و دو شهادتین، خوش به حالشون که امیر المومنین برای اینه جایگاه قائل بود برای پیشرفت حکومتش. خاک بر سر اون کسی که امروز مقاله می نویسه میگه عمار نماد افرادگراییه. همین عبارت رو سرچ کنید می فهمید که ابلهی، عمامه به سر ابلهی نگذاره. یعنی برای اینکه یه جریان سیاسی رو تقویت کنه، پناه بر خدا، آدم یاد شورای قاضی می افتد. 50 سال آدم تو حوزه درس بخونه، نتیجه چی بشه که بگه مالک اشتر و عمار یاسر نماد افرادگرایی و بی اخلاقی در جامعه علوی بودن. پناه خدا. در بیت بت شکن ما اصلا بره سخنرانی کنه، این حرفا رو بزنه. پناه خدا. اگر عمارها بودن، همین عبارت که عرض کردم سرچ کنید ببینید کی گفته، ببینید من راست میگم یا دروغ میگم. سرچ کنید تو اینترنت هست که عمار و مالک اشتر نماد افرادگرایی و بی اخلاقی هستند در جامعه علوی. یعنی اگر عمارها بودن کسی جرأت نکرد این ترندیات بگه دیگه. در اون دوران می اومدن دفاع میکردن. امروز هم اگر عده‌ای از خواص باشن بیان روشنگری کنن اتفاق میفته. اگر باشه چک میخوره، اگر باشه چک میخوره. دشمن اسلام بلش کنید اینجا شو تقیه میکنیم. صلوات بفرستیم. بسن باش. یکی از اون جاهایی که درده اینو میخواستم بگیم تو رو کم کنید، اونقدر خواست اثرگذار نیستن یا جگر ندارن حرف بزنن. اگر شما کربلا رو ببینید، اگه میخواد مظلومیت امیرالمومنین رو ببینید و کربلا مقایسه کنید، کربلا 70-80 تا 100 تا به بود 200 تا آدم کشته شده بید. از این طرف اقلا این 200 تا آدم بودن غیرت داشتن اول کار همه سادات به اسارت نه. اقلا این 200 تا 100 تا هر چه تعدادی که بودن اونقدر غیرت داشتن که به سید الشهدا تیر ثابت نشد. مظلومیت امیرالمومنین اینجاست که جنگ و درگیری که شروع میشه، اولین شهید از این جبهه زهرا نبیه است. هیچ کس نیست دفاع کنه. به همین هم اکتفا نکرد. اون زهرا سلام الله علیها که امیرالمومنین با افتخار جونش رو فدای اون میکرد، مقابل پای او خودش رو فدا میکرد، وقتی دید نیازه وارد صحنه شد فقط به دفاع جانی و بدنی اکتفا نفرمود، یه سخنرانی کرد اونجا از امیرالمومنین تجلیل کرد. تو لحظاتی حرف میزد که نوشتن وقتی وارد مسجد شد نفس نفس میزد. خانه تا مسجد فاصله ای نداشته هستن، خانه درون مسجده، تصریح شیعه و سنی که بیت فاطمه توی جوف المسجد. ابن سعد این آقایون که خیلی قدیمیه گفته شیعان گفته نفس نفس میزد، شروع کرد فرمود که چی شده؟ ظهر فیکم حسیکت النفاق، ظهر فیکم حسیکت النفاق. چی شد؟ شاخ شیطون، شاخ نفاق روید. اون کسایی که تا دیروز دعا دور از محضر شما خفه بودن، امروز پررو شدن، زبون درازی میکنن. فنیق المبتلی داره حرکت میکنه، یعنی اون کسانی که تا حالا دندون به جگر گرفت بودن، منتظر فرصت بودن، حالا تحرک دارن. با چه چیزی در افتادید که سیدن فی اولیاء الله شروع کرد دفاع کردن از امیرالمومنین؟ سیدن فی اولیاء الله بوده امیرالمومنین فرمود، مجدودن فی ذات الله، چند تا از شما مثل علی زخم خوردید در این اسلام، به پول و پلک رسیدید. وقتی دفاع زبانی کردید فایده نداره، دفاع بدنی کرد. اونی که عجیبه هم قربت امیرالمومنین اینه، علی سلام الله علیه کسی میترسم خدا نمیدونه تشریف کنه. اون حیدر کرار تو منابع ما اینو انقدر شنیدیم عادیه. یه وقتی برید فکر کنید، فرض کنید یه مرد تقریب این کارو بکنه، حالا مرد تقریب که کفت امیرالمومنین هم نیست، این که اون بانوی مجروحه رو صداش در نمیومد، جوهره صداش از دست رفته بود، بر اثر سوار کنه ببره در خانه های انصار برای چه چیزی؟ وقتی اونجا خواص نیستن باید فاطمه با اون وضعش بره در خونه انصار یکی یکی رای جمع کنه برای امیرالمومنین، به نتیجه هم کاری نداره. خدا میدونه اگر بتونی تصور کنی میبینی که لحظه به لحظه از مرگ برای امیرالمومنین سخت‌تر بود. لذا خودش فرمود، فرمود بلای سر من آوردن که اگر مؤمن با خبر بشه بر سر علی چه آوردن اون روز، یک زحفی ها مؤمن حتی یلقا ربه. مؤمن دیگه تا از دنیا بره دیگرش خونک نمیشه، و فقط بفهمه چه بلای سر من آوردن. اگه به بچه هاتون داستان علی رو تعریف کنید و بفهمن پیر میشن. فرمود یسیب و فیه از صغیر. یه روزی در امیر و نومی صلوات الله علیه بلند بلند گهنه میکنه، اومد محضر از زرسی کرد یارم رو آتی شده. گاهی اوقات شما خودتون رو نگه میدارید، صبر میکنید، اما بعضی از اوقات فریاد میزنید. فرمود یاد اون لحظه تقصیر زهرای مرضیه میفتن. فلما وضعتها على المغتسل، خدا میدونه چی کشیدن امیرالمومنین، اون لحظه ای که او رو در اون بلندی قرار دادن برای اینکه آب بریزن، او باید دست میکشیدن. فرمان داده بود که از زیر لباس بشویم فاطمه. فاطمه طاهره مطهره بود و آب فاطمه طهارت میداد. این اجرای سنت و مجنونیت امیرالمومنین. فلما وضعتها على المغتسل، دست باید میکشیدن، دستم رسید به اون پهلوی شکسته. وجدت ضلعها مکسوره، دیدم ضلع مبارک شکسته. هر وقت یاد اون صحنه میفتم که فاطمه من به خاطر من اینطور شد. اللهم صل على المدفونة سرا الانسية. کنید تحویل بدن. فاطمه